آماده شو بریم، یه چند کیلومتر مونده تا کیلومتر ماشین 100,000 میشه. سریع آماده شدم، رفتم پایین، جلوی در بود، سوار شدم، زدیم به دل جاده. جفتمون عاشق رانندگی و موزیک شنیدن تو شبیم. جاده سر راست، پا روی گاز، رفتیم. 99,998 کیلومتر. دوربین گوشی روشن روی کیلومتر شمار، سرعت هم حدود 100 کیلومتر در ساعت. هر مسیر سر راستی خلاصه یه پیچ داره. عاشق روند کردن هاییم، شاید به روندی نرسیم، ولی خب مسیر روندی رو خوب یاد گرفتیم. هر روندی خودش روند داره. خلاصه دنیای اعداد حقیقی بی نهایت عدد بین هر عددی داره. روندی
من در رؤیای خود دنیایی را می‌بینم که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمی‌شماند.
سلام، شما به راشفیتز گوش می‌کنید.
صحت بگذشت مشتاقی و صبرم در غمت یارا، به وصل خود دوایی کن، به وصل خود دوایی کن. دلت دیوانه ما را، دلت دیوانه ما را، دلت دیوانه ما را. علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد، مگر لیلی کند درمان، مگر لیلی کند درمان. غم مجنون شیدا را، غم مجنون شیدا را، غم مجنون شیدا را. چنان مشتاقم این دلبر، به دیدارت، به دیدارت، که از دوری براید از دلم آه، بسوزد هفت دریا را، بسوزد هفت دریا.
پارسال رفتیم آتیسا از خونه یکی از بچه‌ها که باد بادکامون رو بفرستیم بالا. اصل یه دونه دلتا داشت از این قدیمی ها که دوتا بند میخوره پشتش.
18-20.
آره. باد بادکامون رو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر. ملحصر رو 300 متر بند برید. بند برید مستقیم اومد سمت صورتش. خورد تو چشش، چش سمت راستش. از اون روز رنگ چشش عوض شد. کلی رفتیم دکتر، ولی درست نشد. هیچ وقت هم گفت من همینجوری خوبم، میخوام همینجوری باشم. ولی به نظرم اثر خودشم بازیه. اون چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیتونن ببینن. اینم خیلی حالش خوب میکنه. از اون شب کلن ساکت تر از همیشه شد. همشم به یه جایی خیلی میشه.
داستان کوتاه برگ سبز اثر محمد علی افراشته. یکی از دوستان تعریف کرد که چند سال پیش یک روز پشت میز نشسته بودم، شخصی با لباس ژولیده و سر و وضعی نامرتب وارد اتاقم شد و با ادب سلامی کرد و گفت
آقای
شما هستید؟ گفتم چه فرمایشی بود؟ گفت آقا حاجی خان خدمت شما سلام رسانده، عرض کردند که اگر برای شما ممکن است دستم را توی این اداره بند کنید. هر قدر فکر کردم نتوانستم میان دوستان و آشنایان خود کسی را به اسم حاجی خان پیدا کنم، ولی اسم قلمبه سلمبش مرا به شک انداخت. پیش خود حدس زدم لابد این شخص یک نفر آدم معتبری است که یکدیگر را میشناسیم، ولی حواسم یاریم نمی کند تا در حافظه خود او را پیدا کنم. القصه در ظرف 2-3 روز آورنده پیغام را در اداره مشغول کردم. از شما چه پنهان، این اقدام نوع پرورانه من نه از این جهت بود که خواسته باشم به یک آدم ژولیده کمک کنم، بلکه مقصودم این بود ضرب و شست اداریم را به حاجی خان خیالی نشان داده باشم. جوانک ژولیده که بعدها او را آقای ژولیده خطاب می کنیم 10-15 روز بعد از مشغول شدن یک روز سراغ خانه ام را از من گرفت. من هم به او نشانی دادم. فردای آن روز با کمال تعجب دیدم آقای ژولیده یک جفت قالیچه متن سرمه کاشانی برای من فرستاده و روی کارت نوشته است برگ سبزی است تحفه درویش. حیران مانده بودم. عضوی را که با خواهش و منت کشیدن از رئیس کارگزینی توانسته بودم با ماهی 300 تومان مشغول کار کنم، چطور هنوز اولین حقوق را نگرفته، یعنی 15 روز بعد از مشغول شدن توانسته است برگ سبزی تحفه درویش که کلی ارزش دارد به من بدهد. به هر صورت مردشور ضامن دوزخ و بهشت نیست. ما قدم خیلی برداشتیم، عوضش هم رسید که گفتند تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد قالیچه کاشی دهد باز. وجدان پاک من به من امر کرد اولین کاری که فردا بایستی انجام بدهم ملاقات آقای رئیس کارگزینی در خصوص آقای ژولیده باشد، ولی صبح فردا به واسطه تراکم امور، کثرت مشغله، کمیسیون و غیره موضوع را فراموش کرده بودم. خوشبختانه موقعی که پیش خدمت من چای روی میز من میگذاشت، التماس دعا داشت که اگر ممکن است توجهی به آقای ژولیده شود. به قوت حافظه هم فهمیدم که آقای ژولیده نعل کوچکی هم به خر کریم آقای پیش خدمت ما کوبیده است. گفتم محض خاطر تو همین الان اقدام میکنم. همان ساعت یک پرونده را بهانه کرده و به اتاق آقای رئیس کارگزینی رفتم. برای اینکه خود را زیاد به آقای ژولیده علاقه‌مند نشان نداده باشم، ضمن همه حرف‌ها پرسیدم راستی جوانکی که 10-15 روز پیش خدمتتان معرفی نموده بودم آیا مشغولش کرده اید یا خیر؟ آقای رئیس کارگزینی مثل اینکه ابداً یادش نیست پشت گوشی خارانده و گفت ها ها بیاد آوردم، آقای ژولیده را می‌فرمایید؟ ایشان به طوری که رئیس مربوطه اش گزارش می‌دهد فوق‌العاده خوب از آب درآمده و این گزارش را که ملاحظه می‌فرمایید پیشنهاد 40 تومان فوق‌العاده است که رئیس مربوطه اش فرستاده است. گفتم بله، دیشب بچه های آقای ژولیده آمده بودن منزل ما، واقعا جگر آدم برای آنها می سوزد. همه لخت و برهنه اند. خیلی کمک کردن به این شخص کار به جاییست. رئیس کارگزینی گفت اتفاقا هفته پیش خود آقای ژولیده آمد منزل ما، وضع اسفناک خود را شرح داد. حقیقتا می توان گفت قابل ترحم است. پیش خودم گفتم ای خدا مرگم بدهد، اگر اشتباه نکرده باشم گویا یکی دو جفت از اون قالیچه ها به آقای رئیس کارگزینی هم رسیده است.
در همین صحبت ها بودیم که تلفن زنگ زد. آقای رئیس کل هم شرحی درباره حسن خدمت و لیاقت آقای جولیده به آقای رئیس کارگزینی صحبت می کرد. پیش خودم گفتم بارلاها، مگر این آقای جولیده دفینه پیدا کرده است که ذکر جمیلش در افواه عوام افتاده و همه از خرد و کلان از او تعریف می کنند. آقای رئیس کارگزینی و این جانب و سایرین حتی پیش خدمت در اتاق را از برگ سبز تحفه درویش سیراب نموده است. خواستم به طوری که مقصودم از آقای رئیس کارگزینی پوشیده باشد بپرسم و بفهمم که این آقای جولیده خوشبخت زیر کدام درخت اشرفی چادر زده و یا به عبارت ساده تر به چه کار پر مداخلی دستش بند شده است. رئیس کارگزینی در جواب گفت ایشان عضو دایره هستند. پیش خود آهی کشیدم و گفتم اللهم ارزقنا. دو سه سال است از این قضیه گذشت. نقل و انتقالات تازه‌ای پیش آمد و من هم به مأموریت دوردستی رفتم و نتوانستم دو سال تهران را ببینم. این روزها که تهران آمدم ضمن ملاقات دوستان و آشنایان به آقای رئیس کارگزینی سابق برخوردم. و با ایشان قدم زنان به یکی از کافه های نسبتاً بزرگ رفتیم. دو سه ساعتی درد دل می کردیم. ضمناً من هم متوجه اشخاصی بودم که با خانوم ها آن دورها داشتن می رقصیدند. رقص تمام شد. یک خانوم و آقا که رقصشان تمام شده بود به طور عبور از جلوی میز ما رد می شدند. ناگهان آقای رئیس کارگزینی مثل فنر از جا پرید. تعظیم قرائی نمود و همین که آن زن و شوهر رد شدند سیخونکی پهلوی من زده و با صدای گرفته گفت این مرد را شناختی؟ گفتم متاسفانه دستمالی که برای خوش کردن عرق رخص جلوی پیشانیش گرفته بود مانع شد که چهره اش را ببینم. گفت آقا جون بنده، من و تو باید سنگ بیاندازیم و بغل واکنیم. اگر دستمال هم جلوی پیشانی این بابا نبود باز هم نمی توانستی او را بشناسی. برای اینکه این آقای جولیده خان جناب عالی امروز صاحب 300-400 هزار تومان ثروت است. به قدری هم چاق و ساق شده است که آن سرش ناپیداست. گفتم کدام جولیده خان؟ حافظم کمک نمی کند. گفت خان خراب، همان کسی که برای یک کار 300 تومانیش تو واسطه شدی تا من مشغولش کردم. الان مدیر کل اداره دیوان بلخ است. گفتم عجب، پس لازم شد یک ملاقاتی از او بکنم. رئیس کارگزینی گفت ضرر ندارد اگر یک برگ سبزی برایش ببری. بی اختیار گفتم زنده باد برگ سبز.
اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچی. ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد.
همه چی شروع شد.
همه چی شروع شد.
تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجبش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نباشه؟ از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم. در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم. آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میموند. اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه.
نه، عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی. تنها عشق که میتونه انسان رو نجات بده. یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به اون هدف برسین. هیچی.
به جز عظیمت نا به هنگامم گزیری نبود، چون این انگاشته بودم آیدا پس خزیمت جاودانه بود. میان آفتاب های همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست. من چی بگم از آیدا؟ همه زندگی ماست، هرچه سعی میکنیم مسئولیت این زندگی رو یه خورده کمترش کنیم، سبکترش کنیم، نتیجه نداره. برای اینکه شخصیتش دونیست که خودش برای خودش مسئولیت میتراشه، در نتیجه از پسش بر نمیاد، نه من از پس محبتش و نه او از پس محبتش. یه جوری داریم با هم میسازیم که محرمانه باید بگم خیلی زیباست.
رابطه چجوری بگم؟ مثل خورشید شاملو، اگه به من نتابه زندگی نداره.
ما گم شدیم، محو شدیم، پرت شدیم، سرگشته شدیم، حال پیدا شدیم، ظاهر شدیم، بلند شدیم، زندگی شدیم. ما گم شدیم، مست شدیم، پرت شدیم، سرگشته شدیم، حال پیدا شدیم، ظاهر شدیم، بلند شدیم، زندانی شدیم.
اندوهم رو دوست دارم،
اندوهم رو دوست دارم،
اندوهم رو دوست دارم،
اندوهم رو دوست دارم.
وقتی که شقایق از فروغ کشاورز میخوند،
اندوهم رو دوست دارم، این اثر شرقی غمگین بودنم نیست، اندوه قوی است و از همه چیز بالاتر میستد، خاصیت دارد، در برابر شکوهش همه چیز کوچک است، همه چیز خنده‌دار است. اندوه خفلی است که کاسب خسته بر در مغازه‌اش می‌زند و می‌رود ناهار و مشتری دارا و گدا هر دو با یک تابلو مواجه می‌شوند. من نیستم. اندوه صاحب عزایی است که به عزاداران خرد که خاک بر سر می‌ریزند مات و محو نگاه می‌کند که بروید پی کارتان، شما چه می‌گویید دیگر؟ اندوه از موضوعی که شروعش را باعث شدم سواتر است. اندوه را با شکست اشتباه نمی گیرم. گریه هم نمی کنم. گریه پذیرش شکست است. گریه کودکی است که امیدوار است بادکنک فرار کردهش به دستش برسد. در اندوه هم صحبت امید و ناامیدی نیست. جنگی هم نیست. تعطیل می کندن. ماشینت کنار می زند در جاده سبز و خودت می روی کنار رودی می نشینی و می گذاری که ماشین هایی که در جاده مسابقه گذاشتن جلو بزنن. گاهی لازم است بالای زنه خودت هم سوگواری کنی. زندگی که همیشه هست و خودش رو در چش و چالت فرو می کنن.
ممنون که فکرتون رو به راشویتز قرض می دین. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین. یه توضیح لازم دونستم بگم که راشویتز رو در تمام اپهای پادگیر هم میتونین دنبال کنین. اپهای پادگیر مثل کاست باکس، اوورکاست، اسپوتیفای، گوگل پادکست و بقیه اپها. همینطور راشویتز رو در توییتر و اینستاگرام هم میتونین دنبال بکنین. یه توضیح کوچیک دیگه، یه مجموعه توی اینستاگرام هست که به صورت حال فایل های تصویری این مجموعه روایت میشه، مینیمال هستن و اینکه قسمت های از اونها رو هم تو همین پادکست ازشون استفاده میکنم. منتظر شنیدن و خوندن نظرهاتون از طریق توییتر و دایرکت اینستاگرام هستم. دمتون گرم. راشویتز، فروردین ماه 1400.